بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ساختمان ایمان فرموده امام هشتم، پایش پیش از قلب و زبان و اعضا و جواره. در جلد اول اصول کافی در باب ایمان یه روایت مفصلی بیش از یک صفحه از امام صادق علیه السلام نقل شده که در این روایت امام میخوان بفرماین ایمان پخشه، یه جا متمرکز نیست. بعد توضیح میدن حضرت پخش در قلب، پخش در زبان، پخش در اعضا و جوارح. و هر ناحیه از وجود آدم که بی بهره از ایمان باشه، حضرت می فرماید به همون مقدار ایمان ناقصه، کم داره. و وقتی که ایمان جون نداشته باشه، قدرت نداشته باشه، فراگیر در قلب و زبان و اعضا و جواره نباشه، چطور میخواد آدمو نجات بده؟ خدا حضرت رضا اون روایت مهمو که میفرماین الایمان عقل بالقلب و لفظ باللسان و عمل بالارکان، پایان روایت می‌فرمایند ولا یکون الایمان الا ذلک. یعنی ایمان همینیه که من براتون گفتم، حضرت می‌فرمایند، یعنی باید این ایمان در زبانتون، در قلبتون، در اعضا و جوارحتون جریان داشته باشه تا بشید مؤمن. مؤمن شدین قرآن مجید می‌فرماید از همه موجودات زنده دنیا برتری. آیش هم شاید زیاد شنیده باشید. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. ان الذین آمنوا یعنی ایمان قلبی، عملوا الصالحات یعنی ایمانی که در زبان و اعضا و جوارح به صورت عمل طلوع داره، دارنده یه چنین ایمانی خیر البریه، از همه موجودات زنده دنیا بهتره، نه بالاتر و بهتر. خیلی حرف. دو تا آیه براتون بخونم که ایمانداری و ایمان نداری رو خیلی روشن بیان میکنه. کی ایمان داره؟ کی ایمان نداره؟ امام صادق می‌فرمان این آیات قرآن و روایات ما ریسمون بناست. چطور بنا می‌خواد یه دیواری رو بیچینه 5 متر 10 متر 20 متر ریسمون می‌گیره که دیوار حتی 1 میلیمتر هم کج بالا نره؟ دائماً این شاغول کنار دستشه، شاغول هم 10-20 متر ریسمونه، میگیره با اون ریسمون میزون میکنه کارو. اگه ببینه یه آجر جلوه میده تو، اگه ببینه یه آجر توه میده بیرون. یعنی ترازوی بنا همین ریسمونشه. حضرت می‌فرماید شما با آیات قرآن و روایات ما که ریسمان نشون دهنده درستی و نادرستی خودتونو میزون بگیرید، بی توجه نباشید 60-70 سال کج برین بالا بعدم خراب شد. و دیوار وقتی کج بره بالا مقاومتش رو از دست میده، خراب میشه. اما آیه اول، دوتا آیه خیلی مهمن، خیلی. من یادم اولای طلبگیم که آیات قرآن رو برای منبر انتخاب میکردم، این دوتا آیه از اولین آیاتی بود که انتخاب کردم که برم برای مردم بگم. بیرون مدینه به قبیله زندگی میکردن، آیه به خاطر اونا نازل شد. این قبیله به شدت گرفتار کم آبی شدن، هم زراعتشون دست نیومد، هم گاو و گوسفنداشون تشنه موندن و درآمدی نداشتن. اون سال اینا برای علاج این مشکل دور هم نشستن، گفتن که اینایی که دوره بر پیغمبرن اینا آدمایی هن که به ندار کمک میکنن. خب این اخلاق مسلمان واقعی، یعنی مسلمان واقعی نعمتهای خدا رو تنها تنها نمیخوره. هیچ وقت نمیگه من، همیشه میگه ما. ما یعنی حالا که من درآمد دارم، خودم، زن و بچه‌ام، پدر مادرم، خواهر برادرم، عموام، داییام، بچه‌هاشون، در چه اندازه میتونم کمک بکنم؟ وظیفه شرعی من کمک بکنم. یعنی غافل از این مسئله نیست، بیخبر از این مسئله نیست. چقدر خدا در قرآن مجید درباره انفاق، درباره صدقه، درباره زکات، درباره خمس، درباره یاری به یکدیگر حرف داره. چقدر بخش عمده از قرآن هم مسائل مربوط به اخلاق انسانی. تعاونوا علی البر و تقوا، دست تو دست هم بذارید به کارای نیک کمک کنید. یعنی یه نفر نمیتونه همه کارای نیکو انجام بده، جمع بشیم، یه دست واحد بشیم، یه قدرت بشیم که کمک بدین به ناتوانان، به ضعیفان، به ندارها. این اخلاق و پیغمبر بین مردم زنده کردن. خودشون هم هرچی خدا نصیبش میکرد اندازه مخارج لازمشو بر میداشت. خب مدینه هم فقیر زیاد داشت، فقیر مسلمان، کمک میکرد، هم مردم هم کمک میگرفت. چقدر تشویق کرد پیغمبر به این که ما رمضون افطاری بدی. خب به کی افطاری بدی؟ اینکه پیغمبر اینقدر سفارش کرده افطاری بدیم، یعنی تریلیاردرهای شهر رو تو بهترین هتل دعوت بکنیم، یه 100 میلیون تومن هم غذا درست بکنیم، اینا هم یکی دوتا لقمه بخورن، بقیهش هم که هتل میرزه تو سطل زباله و دور میرزه. اینو پیغمبر فرمودن افطاری بدیم یا نه؟ باید حرف پیغمبر رو خوب فهمید. به کی افطاری بدیم؟ به اونایی که از پهن کردن سفره افطاری خودشون عاجزن، خیلی زحمت بکشن یه نون خالی برا زن و بچهشون ببرن. یه وقت من یه منبری اومدم پایین، یه کسی اومد بغل دست من نشست، خیلی آدم محترمی بود، گفت من اداریم، اینقدر حقوق میگیرم. این گرونی شدید که پدید اومده، من نزدیک 20 شبانه روز غیر نون خالی به زن و بچه‌م هیچی ندادم. گفتم فردا شب بیا. حالا به اندازه فکر کنم 2-3 ماهشو دادم، ولی دیگه هم گذرم به اون محل نیفتاد، یعنی اون پیش نماز عوض شد و اون نظام اون مسجد یه مقدار به هم ریخت و ما من دیگه اون مسجد یعنی دعوت نشدم، نرفتم، خبرم ندارم چی شد. گاهی قرآن مجید میگه بغل دستت، بغل دستت، بغل دستت یعنی داداشت، یعنی عمود، یعنی داییت، یعنی بچه عمود، یعنی بچه داییت، بغل دستت. حالا تعبیر قرآن مجید تعبیر عربیه، فارسیش اینه که از نداری برای این که خودشو حفظ بکنه صورتشو با سیلی سرخ نگر میده، یعنی وانمود میکنه که من دارم، ولی پیغمبر میگه تو باید بفهمی که نداره، اقدام بکن، حرکت بکن. بهترین راه کمک هم که من به دوستانم هم یاد دادم، اونام از شاید 40 سال پیش انجام میدادن، الانم انجام میدن، اینه که وقتی مستحق رو شناسایی کردی، حالا به توان اون روزگارت، یه وقت مستحق با آدم با 200,000 تومن مشکلشو حل میکنه، یه وقت با 20 میلیون تومن مشکل مستحق حل میشه. اینه که این پولو، این چک نقدو بذاری تو پاکت، ببری در خونش، یه کناری وایسی نبیننت، اومدن درو با کردن یه بچه یا یه خانوم یا یه دختر خانوم، بگین مال پدرتونه، امشب اومد خونه بده دستش، و بعدم سری بر که نبیننت. من یه وقتی در خونه یه کسی رفتم میشناختمش، آدم خیلی محترمی بود، از کسی به دست آوردم که این مشکل داره، خیلی محترم، خیلی وایسادم. غروب هوا تاریک شد، گفتم انو نیومده، حتما دخترش خانومش میاندم در، در زدم، در رو که وا کرد دیدم خودش، من هم دیگه نمیتونستم فرار بکنم. این پاکت رو بهش دادم، گفتم آقا این مال شخص شماست. اومدم سریع برم، آدم بسیار محترمی بود، سیدم محاسن سفید، گفتش که 2 دقیقه وایس. گفتم چشم. انگار الان با در خونشه و در رو وا کرده و داره با من حرف میزنه. وایسادم مثل یه زن داغ دیده گریه کرد، گفت تو امشب برای خونه ما کار جدم علی رو کردی که تو تاریکی میرفت در خونه افراد مستحق. دیگه منم وای نستادم حرف بزنم، همینو به من گفت و من رفتم. رفتم همین چند وقت پیش، شاید یه ما نشده که من به خاطر عمل کردن 2 تا زانو تو بستر افتاده بودم، درد شدیدی میکشیدم، یه دفعه دیدم یا آقایی دیگه اومد دیدن من که تا چشمش به من افتاد خیلی گریه کرد و احوال پرسی کرد و گفتش که شما روزگار داشتن منو که یادته، چه خونه ای داشتم، چه ماشینی داشتم، کجا چی داشتم، بهترین مغازه رو تو بازار داشتم. گفتم همه رو آقا یادمه، من با شما نون و نمک خوردم. گفتم میدونم. نگو نه، میدونم. آخرش هم نتونست از زبون من بکشه، ولی گفتم میدونم که چند ماه، ماهی چند میلیون تومان میاد به حساب من. من میدونم کار تو. گفتم آقا کار خداست، به من ربطی نداره. گفت نه، حالا خدا که پول تو پاکت نمیذاره از آسمون سوراخ بکنه به اندازه تو حیات خونه من. گفتم نه آقا، کار پروردگاره. بعد یه خدا ارزش احوال پرسی کردم، لا اله الا الله. اگه ما نجنبیم روز قیامت هم کسی برای ما نمیجنبه. خلاصشه، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابان قیامت دهد باز. ارهم ترهم، یه قاعده الهیه، محبت کن تا بهت محبت کنه. اشتباه نکن، چون نتیجه اشتباه سخت. و شما 71 نفر اومدید حضرت سیدالشهدا رو کمک کرد، چه خبر شده در این دنیا برای شما؟ 1400 سال برای شما 70 نفر چه جلساتی میگیرن، چه منبرهایی میرن، چه صبونهایی میدن، چه خرجایی میکنن، چه گرسنه‌هایی رو سیر میکنن. حالا چند سال هم هست برای شما 72 تا 24 میلیون آمار پارساله. از 50 و چند کشور اومدن نجف، بصره، بغداد، پیاده اومدن کربلا. 25 میلیون. حالا این پیاده رفتن یه مسئله است. هیچکی نتونسته آمار بگیره که در شروع پیاده روی تا روز بعد 40 چند میلیارد صبحونه و نهار رو شام میدن، چه مریضایی رو خوب میکنن، چه پاهایی رو شستشو میدن، چه کفشایی رو واکس میزنن، چی کار میکنن. والا شما که رفتید پیاده روی ارمنی رو که دیدید، من اولش رو دیدم، مرده دکتر درس خونده که حاضر نی اینجا چایی بخوره، میگه استکانا رو همه تو چایی خوردن بهداشتی نی. دکتر، این دیگه چیز انکاری نی، آخه یه چیزایی آدم با چشم خودش میبینه. حال مردم هم باور نکنن، خود آدم که باورشه. دکتر درس خونده دانشگاه رفته میگفت من تمام ایام پیاده روی یه شیشه دستمه، اینایی که پاهاشون توول زده و چرک توشه اینا رو با یه سوزن بهداشتی سوراخ میکنم، نمیذارم چرک پاشون بیرزه زین، میکنم تو این شیشه. تا سال دیگه اگه بچم سردرد گرفت، اگه مریض شد، اگه زنم درد زایدان گرفت، یه خوده از اینو میرزم تو آب، میگم این مال امام حسینه، بخور خوب میشه. دکترا، وقت شما احمقای نفهم بدتر از حیوانات 30,000 نفر جمع شد اومدند این کربلا، این 72 تا رو کشتیم، چی گیرتون اومد؟ 2 سال نکشید که مرده‌هاتون از قبر مختار کشید بیرون سوزون، مرده‌هاتون. حالا زنده‌هات اونا رو که گرفت قطعه قطعه کرد و بعضیاتون رو تو دیگه روغن زیتون جوشوند و پودر کرد، قیامت هم که خدا میدونه چه بلایی به سرتون. بدانید نتیجه بدی بدی است، در عالم سابقه نداره که آدم به کسی کمک نده بعد خدا بیاد کمکش بده. نه، ما باید بلد باشیم که مسائلو با همدیگه جور بکنیم، کمک بده تا روز احتیاج کمکت کنه، درد یکی رو دوا کن تا روز احتیاج درد تو دوا بکنه، خوش رفتاری کن تا یه روزی باهات خوش رفتاری کنن، پول بده تا یه روزی بهت پول بدن. توجه این، قبل از انقلاب چیز جالبی پیش اومد. من پیاده داشتم از سراح سیروس، اون زمان سراح بود، حالا چهارراه شد، چهارراه سیروس بازار تهران، میمدم طرف مولوی، میدون مولوی، بیام آروم و بیخیال داشتم راه میرفتم، یه دفعه دیدم یه کسی از در مغازش اومد بیرون، سلام کرد و گفتش که شناخ من، شاید 25-26 سالم، گفت 2 دقیقه تا تو مغازه من بیا و برو، کار واجبت ندارم، 2 دقیقه. کیه؟ روز آخر اسفند. من رفتم تو مغازه، شدم یه پاکت بزرگ، نگفت چیه، به من گفت اینو ببر خونه برای شب عید. اومدم بگم نمیخو، ببین هیچی نگو، نفس منو بند نیار، نه نگو. من شسته بودم پشت میزم، چشم افتاد به تو، 2 تا ماهی 4-5 کیلوی سفید، این ماهی گرونا، حالا اون زمان مثلا 20 تومن بود، 25 تومن. گوه این 2 تا رو خریده بودم، امرو عصری که مغازه رو ببندم ببرم خونه، زن و بچم پلو ماهی درست کنن شب عید بخوریم. چشمم افتاد به تو، گفتم خود من این 2 تا رو بدم به تو، نام خدا پدرتی بیام، حالا خودت ماهی خریدی برای شب عیدم؟ نه، پولشم نداشتم بخرم، نه اینکه نمیخواستم بخرم، آدمی نیستم که دستم تو جیبم نباشه. گفت ورد ببر نوش جونه، این مالو پاکت به این بزرگی رو جلو مردم چجوری ببریم؟ این خب میگیریم زیر عبا، عبا خوب چیزیه، خیلی خوب، هم ایبا رو میپوشونه هم حسنا رو میپوشونه، خیلی چیز خوب. ما این پاکت به این بزرگی رو شاید 8 کیلو ماهی بود بزرگ گرفتم زیر عبا، اتو پیاده را افتادم، الله اکبر، نرسیده به میدون مولوی، اون بر خیابون یه شیخی رو دیدم که از قم میشناختمش، این آدم فقیری بود، یعنی کارش نگرفت، با منم هم درس بود، از شدت فقر اومد تهران، کارش نگرفت. البته بعدن خدا به من توفیق داد، براش خونه خریدم، دو تا دختر داشت، شوهر دادم، همه کارشو من انجام میدادم. پارسال از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. یه دفعه وایستادن صداش کردم، گفتم ها شیخ. تا منو دید دوید و منو بغل کرد و گفت کجا میری؟ دیدم دنبال تو میگشتم، خوب شد پیدات کردم. تو هم که شمالی هستی، ماهی خوری، خودتو زن و بچه، تو این پاکت دو تا ماهی یکی 4 کیلوه، اینو ورده ببر خونه، هم برای 2-3 شب عیده، هم برای شب 13 به درتون. اگه چیه یخچال داری؟ گفت دارم. ماهی ها رو من به این دادم، به نگاهی به من کرد، اصلا نمیدونست چی بگه. حالا لازم نیست چیزی بگه، ماهی دادنو که او داره میبینه، چه نیازی داره که اون چیزی بگه؟ نیاز داره؟ ها؟ نه، هیچ نیازی نداره. ماهی رو گرفت و خیلی فکر میکنم شاد شد. بالاخره آدم زن داره، بچه داره، اون وقت یه پسر کوچیک داشت، دو تا دختر کوچیک داشتن، اونا هم چشمشون به دست این پدره بود که شب عید ماهی بهشون بده. ماهی رو گرفت و رفت. تو نیکی میکن و در دجله انداز. ماهی رو گرفت رفت. خیلی نگذشت، یک کسی با کت‌شلوار معمولی با یک کفش معمولی منو تو دهنه یک کوچه دید، گفتش که من یه امانتی پیشمه، اینو باید بدم به تو. منم نمیدونستم چیه، فکر کردم کسی به این بنده خدا گفته اگه فلانی رو دیدین امانتی رو بهش بده. حالا ماهی ها چقدر بود؟ دوتاش اون زمان 70 تا تک تومنی، نه 70,000 تومن، 35 تومن. گفتم باشه، چی هست؟ گفت ببر خونه ببین چیه، اینجا لازمی ببینی چی. باشه. من اومدم خونه، دیدم که یه تیکه کاغذ نوشته من یه منبر درباره رسول خدا از تو شنیدم، زندگی منو زیر و رو کرد. اون یه منبر دلم میخواست که این منبر حق و زحمشو تو اون 10 شب آقایی که تو رو دعوت کرده نده، این یه دونه مال من. اینو نوشته بود، یعنی گو اون یه شب تو بذار برای من. اون یه منبر 10 شبه بود. خیلیه؟ نه، هیچ خیلی. من جا ابل حسنت فلهو عشر امثالو، قرآن گفته یه خوبی بکن من 10 برابرشو بهت میدم. درست؟ 7 میلیون تومن گذاشته بود تو اون پاکت. منم تا حالا دیگه ندیدمش، نمیدونم زنده است، نمیدونم مرده است. ببینید خوبی کنید تا خوبی بهتون بشه، یعنی آدم اگر خوبی نکنه خوبی بهش نمیشه، نه از جانب خدا بهش خوبی میشه نه از جانب مردم. خدای خوبی عام داره و اونم همین نون و آبه، اونو به همه میده، اما یه خوبی های خاص داره که باید آدم اون خوبی رو انجام بده تا تا پروردگار عالمم راه خوبی رو ده برابر به روش باز بکن. اگر بتونید، حالا من گوینده ای نیستم که به مردم فشار بیارم، اگر بتونید بدی نکنید، چون بدی در نظام این عالم پاسخ داره. یعنی شما نمیتونید جواب این بدی رو گم بدین، بگین من این چک رو زدم تو گوشه این بناحق، هیچ دستی این چک رو به من بر نمیگردونه، والله بر میگردونه، بر میگردونم. طبق قرآن مجید و ان اسعتم فلح، بدی بکنی بدی میبینی. مگه بری از طرف رضایت بگیری یا حق طرف رو بهش بدی یا ملک طرف رو بهش بدی یا پول طرف رو بهش بدی؟ نمیشه بدی بی جواب بمونه. قرآن میگه یه جواب داره، و نمیشه خوبی بی جواب بمونه، قرآن میگه یه خوبی ده برابر جواب داره. آیش هم که شنید. حالا پیغمبر، برگشتم به اول منبر، مسلمونا رو یه جوری تربیت کرده بود که آیه میگه، خیلی عجیبه، گاهی بعضیش لقمه رو از دهن خودشون در می آوردن در حالی که به شدت نیازمند بودن، می زاشتن تو دهن گرسنه. خوندید آیش؟ ولو کان بهم خصاصه، خودش تو نداری داره می سوزه، دو تا نون گیرش اومده، اول یه دونشو برمی‌داره میبره به اونی که نداره میده، بعد میدوه خونه با همون یه دونه نون با زن و بچهش سر میکن. بالاترین تجارت که آدم همش خوبی کن، بالاترین ترمز به جریمه هاست که آدم بدی نکنه. چه آدم بدی بکنه جریمهشو میبینه، خوبی هم بکنه پاداششو میبینه. این قبیله‌ای که به قحطی خورده بودن گفتن باشیم بریم مدینه، بت‌پرست بودن، مشرک بودن، عوضی بودن، بیدین بودن، اما نیتشون این بود بریم مدینه. پیش پیغمبر اظهار ایمان بکنیم، بگیم آقا ما مؤمن شدیم، حالا آدم های فقیری هستیم، آدم های نداری هستیم، بالاخره با مؤمنین برادریم، بگین به ما کمک بکنن. یعنی دین رو وسیله شکم قرار میخواستن بدن، پشتن اومدن مدین. آیه نازل شد، قالت الاعراب، اعراب یعنی بیابون نشینا، نه عرب، بیابون نشین. قالت الاعراب آمنا، حبیب من این بیابون نشینا اومدن پیش تو میگن ما مؤمن شدیم، چی بهشون بگو؟ ولیکن قولو اسلمنا، بگو شما مؤمن نشدیم. خدا که از باطن آدم خبر داره، نه شما مؤمن نشدیم، نگین آمنا، ولیکن قولو اسلمنا، بگین ما گفتیم اشهد و ان لا اله الا الله و انك رسول الله، یعنی دو جمله عربی ظاهری که قبولم نداریم به زبانمون جاری کردیم. چرا شما مؤمن نیستید؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، جای ایمان دله. من خدا که از دل همتون خبر دارم، یه ذره ایمان تو قلبتون نیست. دروغ میگه. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، مؤمن میخوان بشین و ان تطیعوا الله و رسوله، لازمه ایمان اینه که مطیع خدا و مطیع پیغمبر بشیم. و این تطیعوا الله و رسول الله یلدکم من اعمالکم شیئا، از ارزشهای اعمال شما چیزی کاسته نمیشه. یعنی مؤمن اعمالش برباد نمیره، میمونه. بعد آخر آیم حرف جالبی میزنه پروردگار و همین بیابون نشینا، میگه که ان الله غفور رحیم، اگه مؤمن بشین من همه گناهان گذشتتون رو میبخشم، اگه مؤمن واقعی بشین از رحمت من برخوردار میشین. حالا این ظاهر آیه اول تا برسیم به آیه دو. بله، آخرین لحظات که به نظر من، ولی شاید نظر منم درست نباشه، من پیش خودم فکر میکنم که سخت‌ترین لحظه 10 روز عاشورا برای زینب کبرا این لحظه بود. کدوم لحظه؟ کعبی عبدالله رو کرد به همه زن و بچه و فرمود علیکن من السلام، خدا حافظ همه تو، منم دارم میرم. انگار با این خداحافظی یه ذره امید برای زن و بچه دیگه باقی نمونده. حرکت کرد، او حرکت کرد به طرف میدان. زینب کبرام کنار خیمه وایساده داره نگاش میکنه، داره نگاش میکنه. خیلی سخته برادران، عاشق واقعی میخواد از معشوق حقیقی الهی عرشی ملکوتی جدا بشه. خیلی سخته. خیلی گفتم که فراغ را نبینم، دیدم آمد به سرم از آن چه می ترسیدم. زینب کبرا وایستاده تا اونجایی که می بینه ابی عبدالله رو، به زبان حالی با خودش داره، کجا رفتی؟ که رفت از دیدم دل، به دنبال غمت منزل به منزل. کجا رفتی که خونم خورد هجران، کجا رفتی که کارم گشت مشکل. حالا ای هم نشین من کجایی، نمی پرسی چرا حال من و دل. به دریایی فکندی خیشتن را، کزان موجی نمی آید به ساحل. دیگه ابی عبدالله را ندید، از قول امام زمان بشنوید، بعد خداحافظی که دیگه ندید ابی عبدالله رو، میدونید کی دیدش؟ وقتی که وشم رو جالسون علا